این کمیته که 10 روزی هست به ویروس کرونا مبتلا شده مساعده. با این حال نتیجه تست دوم تعیین کننده خواهد بود. غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیر و کمان در خصوص حذف کامپوند از بازی‌های آسیایی 2022 گفت: از طریق نامه‌نگاری با فدراسیون جهانی پیگیر موضوع هستیم. با این حال اگر چین مقاومت کنه امیدوار نیستیم که کامپوند به بازی‌های آسیایی 2022 برگرده. شکیل اونیل یکی از برترین بازیکنان تاریخ NBA و پنجمین بازیکن ثروتمند لیگ بسکتبال آمریکا اعتراف کرد. بعد از عقد اولین قرارداد حرفه‌ایش تا یک ساعت $1,000,000 خرج کرده و اگر مشاور بانکی استخدام نمی‌کرده قطعاً ورشکست می‌شده. حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی در تشریح شرایطش بعد از ابتلا به کرونا گفت: کرونا واقعاً آدمو پیر می‌کنه. محمد پراش ملی‌پوش اسبق دوچرخه سواری ایران دار فانی رو ودا گفت. گفته میشه علت فوت او ایست قلبی بوده. در جدیدترین رده‌بندی رقابت‌های فرمول 1 همیلتون موفق شد باز هم در رده نخست جهان قرار بگیره. این راننده انگلیسی با کسب 92 عنوان قهرمانی رکورد شوماخر رو هم جابجا کرد. بهنام یخچالی ملی پوش لژیونر بسکتبال ایران در تیم روستوک با درخشش در بازی تیمش مقابل بایر لورکوزن در بوندسلیگای 2 به عنوان بازیکن هفته در آلمان معرفی شد. با اعلام سازمان لیگ تکواندو مهلت واریز 50% ورودیه تیم‌ها برای حضور در لیگ‌های این رشته تا 15 آبان تمدید شد. فدراسیون بین‌المللی بوچیا اعلام کرد با تغییر قانون در آینده نزدیک در رقابت‌های رسمی باید از توپ‌های جدید و مورد تایید استفاده بشه. در حال حاضر ورزشکاران این رشته در انتخاب تجهیزات خودشون برای مسابقه آزاد هستند. به گفته شهرام عظیمی سرپرست کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، ادامه دور رفت لیگ برتر مردان از 18 آبان به صورت متمرکز در تهران آغاز میشه. مسئولان فدراسیون ایران به بهانه روز جهانی جودو مراسمی در میدان آزادی برگزار کردند تا تلاش دوباره ای برای رفع تعلیق این رشته داشته باشند. ممنون که همراه من بودید.
ممنونیم از خانم اصلانی که آخرین خبرهای ورزشی ایران جهان رو به اطلاعاتون رسوندن. اما بریم به سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون، جناب آقای راسینه عزیز، نماینده محترم مردم شهر کرد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی که همینک پشت خط هستن. خدمت جناب آقای راسینه سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم و خوش آمد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه مردم عزیز و مهربان ایران زمین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما جناب آقای راسینه، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه همیشه با ورزش قرار دادید. در ابتدا خوشحال خواهیم شد ما و دوستان شنونده که جناب عالی شرح وظایف کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی رو به صورت خلاصه بیان بفرمایید تا دوستان با این کمیته آشنا بشن، بعد بریم به سراغ سوالهایی که پیرامون موضوع برنامه است. تمنا می‌کنم.
بسیار عالی. همونطور که میدونید مجموعه مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی داره که اون کمیسیون‌های تخصصی با موضوعات مشخص مجموعه طرح‌ها یا لوایح ارسالی از طرف دولت را مورد بررسی قرار میدن و نظرات تخصصی و کارشناسی خودشون را برای ارائه به صحن مجلس و اخذ رأی آماده میکنن.
بله.
یکی از این کمیسیون ها کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون فرهنگی تعدادی کمیته داریم که یکی از کمیته های کمیسیون فرهنگی مجلس کمیته تخصصی تربیت بدنی و جوانان هست.
بله.
که در این کمیته تربیت بدنی و جوانان چند تا کار در دستور کار هست. یکی عرض کردم در بحث ورزش مجموعه قوانینی که مورد نیاز هست باید در کمیته به صورت تخصصی مورد طرح و بحث قرار بگیره و مجموعه نگاه نخبگان و کارگروه های تخصصی که در مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه ورزش در مورد خلأهای قانونی که وجود داره کار کارشناسی انجام میده. کمیته بعد از اینکه این خلأهای قانونی رو شناسایی کرد جمع‌بندی خودش رو به کمیسیون میاره و در صحن کمیسیون بعد از اینکه رأی گرفت میتونه به عنوان طرح پیشنهادیش برای ارائه به صحن مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن یک خلأ قانونی ارائه بده. بخش دوم کار کمیسیون های تخصصی، اون بعد نظارتی کمیسیون های تخصصیه که طبیعتاً وزارت ورزش و جوانان در حوزه‌هایی که احیاناً دچار مشکل یا عدم اجرای قانون باشه یا خلأی داشته باشه، کمیسیون فرهنگی و کمیته تربیت بدنی مجلس در این حوزه ورود میکنه با وزارت ورزش، با معاونت‌های مختلف موضوع را مورد رصد و ارزیابی قرار میده. جلسات متعددی با خود آقای وزیر، با معاونت‌های وزارتخونه برگزار میشه تا بتونن در راستای اعمال نگاه نظارتی و مسئولیتی که دارن کار را پیش ببرن.
بی‌نهایت ممنونم از توضیحاتتون پیرامون شرح وظایف کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی. اما جناب آقای راستین کارشناس محترم برنامه و جناب آقای مهرانی ادامه برنامه رو پیگیری میکنن با طرح سوالهایی پیرامون موضوع برنامه.
درود بر شما جناب راستینه، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. با توجه به توضیحاتی که در خصوص شرح وظیفه کمیته تربیت بدنی در کمیسیون فرهنگی مجلس محترم شورای اسلامی دادید، به اعتقاد جناب عالی چه طرحهایی در حوزه ورزش میتونه به صورت جدی برای مباحث کارشناسی و برای طرح اون در کمیسیون فرهنگی مورد توجه قرار بگیره؟ ایده و تفکر جناب عالی در این خصوص و همکارانتون چیست با عنایت به اینکه ما در طی این سالها به نظر میرسه که خلأ محیط حقوقی مورد نیاز در حوزه ورزش یکی از مشکلات جدی ورزش ما همواره بوده؟ در این رابطه تصور میفهمید که اولویت و اولویت ها به چه بخشهایی محدود میشه و چه طرحهایی بایستی که مد نظر قرار بگیره به خصوص در حوزه ورزش حرفه‌ای؟
من تشکر میکنم که در این خصوص ورود کردید. یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز نیاز ارتقای ورزش کشوره اینه که ما باید یک نظامنامه حقوقی و قانونی روشن و شفافی برای ورزش حرفه‌ای کشورمون و ورزش همگانی داشته باشیم.
بله.
امروز من در بعد حرفه‌ای اول صحبت بکنم، بعد اگر فرصت شد در مورد ورزش همگانی هم انشالله نکات مهمی هست که عرض خواهم کرد.
بله.
در خصوص ورزش حرفه‌ای شما میدونید ما متاسفانه با وجود سالیانی که الان از پیروزی انقلاب حکومت اسلامی گذشته، ما یک نظامنامه جامع در حوزه باشگاهداری نداریم. لذا در این چند ماهی که از مجلس گذشته ما جلسات بسیار متعدد و فشرده‌ای با کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم، جلسات متعددی با معاونت‌های وزارت ورزش داشتیم و نهایتاً دو تا اتفاق در شرف افتادنه که من خدمت شما عرض می‌کنم.
بفرمایید.
اولین مسئله که خواسته و مطالبه جدی مجلس از دولت اینه که دولت هر چه سریع‌تر لایحه نظام باشگاهداری را به مجلس ارائه بده. چون شما مستحضرید ما همین یک ماه گذشته بود که بالاخره این لایحه شرح وظایف و اهداف وزارت ورزش و جوانان در مجلس رأی گرفت و قانوناً به دولت ابلاغ شد و دولت مکلف حداکثر 6 ماه آیین‌نامه اجرایی متناسب با این لایحه اهداف و اختیارات و وظایفش را تنظیم بکنه، در هیئت وزیران تصویب بکنه و به مجلس ارائه بده تا مجلس بتونه در بعد نظارتیش مبتنی بر این قانون نقش خودش را ایفا بکنه. خب خوشبختانه این لایحه‌ای که 40 سال الان ما متاسفانه یک نظامنامه مشخصی از شرح وظایف و اهداف برای مجموعه ورزش کشور نداشتیم و از زمانی که سازمان تربیت بدنی به وزارت تبدیل شد یک برنامه جامع قانونی در این خصوص نداشتیم. خوشبختانه این در مجلس 11 تصویب شد و الان وزارت ورزش و جوانان دارای یک اساسنامه در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اهدافش است.
بله.
در بحث ورزش حرفه‌ای هم باید همین اتفاق بیفته. ما الان باشگاه‌هامون دارای یک نظامنامه حقوقی مشخصی متأسفانه نیستند. به گونه ای که به هیچ عنوان ما در خصوص شرح وظایف مجموعه باشگاه ها متاسفانه در اختیار نداریم. بسیاری از مشکلاتی که امروز باشگاه های ما با اون روبرو هستن، بحث عدم شفافیت و روشن بودن قراردادها، عدم وجود یک مجموعه مشخصی برای ارائه املاک، دارایی ها، مستغلات، و متاسفانه امروز اساساً باشگاه های ما صرفاً بر اساس یک سلیقه اداره میشن. یعنی متناسب بر این که چه کسی هیئت مدیره یک باشگاه باشه یا مدیر عامل باشگاه باشه، برنامه اداره اون باشگاه بسته میشه. و متاسفانه به خاطر اینکه ما یک برنامه مشخصی در نظام حرفه‌ای ورزش نداریم، هیچ گونه شفافیت قراردادی هم برای قرارداد بازیکنان و خدماتی که به اونها باید ارائه بشه یا قرارداد بین باشگاه و مربی متاسفانه وجود نداره.
حالا همینجا محبت بکنید این بحث ما نگه داریم برای اینکه سوال تکمیلی رو انشالله پاسخش رو بدید. حالا به هر حال فرمودید که این نظام جامع باشگاه داری دولت بایستی که
لایحه
در قالب لایحه به مجلس بفرسته، که البته ما هم پیگیر بودیم. ظاهرن به هر حال این توی پیچ و خم کارهای اداری، در اگر اشتباه نکنم آخرین اطلاعاتی که داشتیم این بود، در حوزه معاونت محترم ورزش قهرمانی حرفه‌ای وزارتخانه هست.
بله.
و از اونجا باید حالا ارجاع بشه و مراحلش رو طی بکنه، با عنایت به این که خب خیلی به پایان دوره کاری دولت محترم ما فرصت نداریم. چقدر عزیزان ما در کمیته تربیت بدنی این دغدغه رو دارن که یک زمان مشخصی رو در حقیقت اعلام بکنن، تعیین بکنن، با تعامل البته و تفاهم با عزیزان در وزارت ورزش جوانان، که قبل از پایان دوره کاری دولت محترم این لایحه به مجلس برسه و در دستور کار قرار بگیره. چون مستحضر هستید که سال هاست که این موضوع نظام جامع باشگاهداری داره دست به دست میچرخه و اون اقدام مورد نظر که این رو در قالب لایحه به مجلس بیارن تا به حال به دلایل مختلف صورت نگرفته. چقدر مجلسی که در این دوره هم مسئولان محترم کشور هم مردم بهش امید بستن در کمیته تربیت بدنی این رو دغدغه خودش میدونه که این اتفاق در یک زمان مشخص بیفته.
بله، من جهت استحضار ملت شریف و شنوندگان عزیز به حضرت عالی عرض بکنم، چون ما همین دغدغه رو از ابتدای مجلس داشتیم و نگران بودیم که دولت نسبت به ارائه لایحه تعلل بورزه، لذا از همون ابتدا با جلسات متعدد کارشناسی یک پیشنویسی را برای نظام جامعه ورزش کشور در دو بخش، همگانی و حرفه‌ای، آماده کردیم. این پیشنویس الان آماده شده، بخشی از جلسات کارشناسیش برگزار شده و ما حقیقتا اگر حداکثر ظرف یک ماه آینده این لایحه توسط دولت به مجلس ارائه نشه، این پیشنویسی که الان آماده کردیم، کارهای تکمیلی اون با جلسات نهایی که با کارشناسان دیگری خواهیم داشت، انشالله تکمیل میکنیم، آمادهش میکنیم و برای تصویب به صحن ارائه خواهیم داد. لذا ما به مجموعه دوستانمون در دولت این پیام را دادیم که اگر نسبت به این تعلل داشته باشن، خب قاعدتا ما در قالب تر اون را پیگیری خواهیم کرد. خوشبختانه همین امروز که من مجلس بودم، معاون محترم پارلمانی آقای وزیر جناب آقای تقی‌زاده خبر خوبی به من دادن و گفتن که ما حداکثر ظرف یک دو هفته آینده این لایحه را، پیشنویسش را به مجلس ارائه میدیم. خب این اتفاق بسیار خوبیه و ما منتظریم. اگر این اتفاق توسط دولت افتاد، که طبیعتاً با توجه به اینکه بدنه کارشناسی دولت از ظرفیت قوی‌تری برخورداره، طبیعتاً ما خوشحال‌تر میشیم و اون را با جلسات متعددی که با کارشناسان و مجموعه مرکز پژوهش ها خواهیم داشت به یک سرانجامی خواهیم رسوند. و اگر تعللی باشه و ظرف یک ماه آینده این اتفاق نیفته، مطمئن باشید ما منتظر این ارائه نخواهیم ماند و بر اساس پیشنویسی که در قالب طرح نظام جامعه ورزش کشور در کمیته تربیت بدنی داره نهایی میشه، بیاری خدا این کار را انجام خواهیم داد و این هدیه را در همین مجلس تلاش خواهیم کرد که به ملت تقدیم بکنیم.
خب دست شما درد نکنه، یه خبر خیلی خوب و بکر و جذاب از زبان جناب عالی شنیدیم، اونقدر که ما بعضی موقع متاسفانه ناخواسته حاوی اخبار ناخوشایند هستیم، واقعا بگیم که توی این وانفسا خبر خوب رو که میشنویم واقعا ذوق زده میشیم. تشکر میکنیم، مطمئنن جامعه ورزش هم سپاسگزار مجلس خواهد بود که این اهتمام رو داشته باشه. خب همونطور که اشاره فرمودید، اگر که دولت محترم با فعالیت‌های وزارت ورزش جوانان این رو در قالب لایحه تقدیم کرد که فبل مراد، اما اگر که به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، چقدر خوب است که مجلس محترم شورای اسلامی این استاد رو بزند. جناب راستینه عزیز، یکی دیگر از این دغدغه‌ها و مشکلاتی که خیلی ما همه امیدوار هستیم در این دوره کاری در مجلس محترم مورد توجه قرار بگیره، بحث مربوط به بلا تکلیفی باشگاه‌ها به لحاظ درآمدزایی هست. خب مستظر هستید که باشگاه‌های ما دولتی هستند، فوتبال ما فوتبال دولتی است، اما بر اساس قانونی که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده سال‌هاست، پرداخت هر گونه وچی به حوزه ورزش حرفه‌ای ممنوعه. این در حالیه که ما یک جور با تناقض مواجه هستیم، یعنی از یک سو برخی از باشگاه‌های دولتی مربوط به برخی از وزارتخانه‌ها در مضیقه هستند، در تنگنا هستند، تا زمانی که در زیرگروه در مسابقات غیر حرفه‌ای فعالیت میکنن هزینه‌هاشون تامین میشه، به محض اینکه به اون سرمنزل مقصود میرسن به مشکلات جدی برخورد میکنن. اما برخی از باشگاه‌های ما مشکلی ندارن، حالا اینکه مشکلاتشون چگونه حل میشه من وارد اون مسئله نمیشم، اینا مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. اما سوال من اینه که آیا در دوره کاری مجلس محترم شورای اسلامی و شما عزیزان در کمیته تربیت بدنی بحثی رو مد نظر قرار خواهید داد که در این خلایی که به وجود اومد بر اساس تصویب این قانون، یعنی نامشخص شدن بودجه و اعتبار سالیانه این باشگاه‌های دولتی و در کنار اون هیچ قانونی به تصویب نرسید که زمینه‌های درآمدزایی رو برای باشگاه‌ها تعریف بکنه و مشخص بکنه، در این دوره کاری حداقل این باشگاه‌ها رو از این بلا تکلیفی خارج بکنید، یعنی طرحی مد نظر قرار بگیره که در قالب اون تر اون قانون یا اصلاح بشه، ترمیم بشه، و یا اینکه قوانینی مکمل اون و متعاقب اون بیاید تا باشگاه‌ها بتونن که در این عرصه از این بلا تکلیفی خارج بشن و ثبات مالی پیدا بکنن. در این رابطه فکر می‌کنید که این موضوع تا چند اندازه اهمیت داره و اندیشه خودتون در این خصوص چیه؟
بله، ببینید، ما الان واقعا یکی از مشکلاتمون به تمام معنا اینه که یک نظامنامه جامع در بحث ورزش حرفه‌ای نداریم. چرا ما اصرار داریم که دولت لایحه باشگاهداری را به مجلس ارائه بده؟ یا خود ما الان 3-4 ماه شبانه روز داریم روی این پیشنویس طرح نظام ورزش حرفه‌ای کشور کار میکنیم؟ چون در این نظام نامه دقیقاً مشخص میشه که ساز و کار فعالیت باشگاه ها در بحث جذب ظرفیت های حقوقی برای به دست آوردن اسپانسرهای مالی و یا طرح اقتصادی باشگاه ها برای خارج شدن از این وضعیت مشکلات مالی دقیقاً چیه؟ الان باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا بخش زیادی از منابع مالیشون، علاوه بر حالا اون بخش اسپانسرهایی که از اونها حمایت میکنه، بخش برنامه‌های اقتصادی خود باشگاه. یک باشگاه با یک برندسازی که انجام میده میتونه بالاترین ظرفیت‌های درآمدی را برای خودش تشکیل بده. بماند که دو باشگاه بزرگ کشور ما، یعنی پرسپولیس و استقلال، که هر دو برندهای بزرگی برای ورزش حرفه‌ای کشور هستند، میتوانند از این ظرفیتشون در راستای ارتقای درآمدهای باشگاهی عمل بکنند. قبل از اینکه مسائل مالی باشگاه‌های حرفه‌ای ما امروز متأثر از این باشه که وفق قانون دولت نمیتونه مستقیم به اونها کمک بکنه، هرچند که الان این گونه نیست و بخش زیادی از منابع مالی اونها از کمک‌های دولتیه، بخش بزرگی از مشکلات امروز اونها به خاطر عدم متأسفانه برنامه درست و مشخص در مدیریت باشگاه است. امروز به علت عدم وجود شفافیت قراردادها متأسفانه هواداران از وضعیت قراردادهای بازیکنان با باشگاه یا مربی با باشگاه اطلاع ندارند. شما اینو مستحضرید، با وجود اینکه امروز مذاکرات مجلس به صورت علنی است، یعنی همه ملت شریف ایران مذاکرات مجلس شورای اسلامی را 90% جلسات را به صورت کاملا رسانه‌ای دریافت می‌کنند و مذاکرات مجلس به صورت علنی برگزار میشه، ولی وقتی طرف یک باشگاهی میریم و یک قراردادی با اونها بس می‌بندن میگوین که محرمانه است. خب این خیلی حرف عجیبیه، این خلاف واقعا شفافیتیه که میتواند باشگاه های ما رو نجات بده. بعد یک دفعه به اینجا میرسیم که باشگاه پرسپولیس همین الان بالای 13 میلیون دلار بدهی و جریمه داره، باشگاه استقلال بالای 8 میلیون دلار بدهی و جریمه داره و این تراکم بدهی و جرائم این دو باشگاه، یکی به دلیل عدم شفافیت مالی، یکی دیگه به خاطر نداشتن یک واحد حقوقی قوی و مقتدر که بتواند اینها را رصد بکنه و پالایش بکنه. لذا که این نظامنامه جامعه ورزش حرفه‌ای همه اینها دیده شده، یعنی اونجا مشخص شده که در حوزه قراردادها چه اتفاقی باید بیفته. شما ببینید در تمام کشورهای توسعه یافته باشگاهاشون یک تیپ قرارداد مشخصی دارن که تو این تیپ قرارداد مشخص که کاملا حقوقی تنظیم میشه تنها اسم زید و عمر عوض میشه، اینکه مربی کی باشه بازیکن کی باشه. در این قرارداد دقیقا مشخصه، تعهدات دو طرف مشخصه، خدمات دو طرف مشخصه، خط قرمزهای دو طرف مشخصه. جالبه در تمام کشورهای توسعه یافته حتی مشخص میکنن که این مربی این بازیکن چقدر ساعت خوابشه، چه نوع غذایی باید مصرف بکنه. عرضم بزرگتون که دقیقا روابطش در بیرون از باشگاه باید چگونه باشه، یعنی کاملا حرفه‌ای رفتار میکنن. اما متاسفانه ما چون در کشورمون این نظامنامه جامع ورزش حرفه‌ای را در اختیار نداریم، اساسا مشخص نیست که رابطه بازیکن و مربی با باشگاه بر چه اساسی استواره. لذا ما در مجلس شورای اسلامی ظرف این 3-4 ماه به لطف خدا این پیشنویس نظام جامعه ورزش تهیه کردیم، الان هم در اختیار برخی از کارشناسان قرار دادیم. برخی از کارشناسان در هفته‌های آینده دعوت خواهیم کرد در مجلس خدمتشون خواهیم بود. پیشکسوتان ورزش‌های حرفه‌ای را، افرادی که باشگاهداری کردن، پیشکسوتان باشگاهداری را دعوت می‌کنیم و نظراتشون را خواهیم گرفت. تلاش می‌کنیم این نکاتی که شما اشاره فرمودید و نکات دقیق و درستیه در یک نظامنامه، در یک برنامه مشخصی دیده بشه تا شاید بتوانیم انشاءالله این بیسر و سامانی امروز در ورزش حرفه‌ای که حالا باشگاه پرسپولیس و استقلال که بالاخره دو برند ورزش حرفه‌ای ما هستن، خیلی نواقصشون زود تو چشم میاد و دیده میشه و چون هواداران دغدغه اونها رو دارن و دغدغه‌شون هم دغدغه درستیه، خیلی زود مشخص میشه. در حالی که ما اساساً در ورزش حرفه‌ای خیلی جاها مشکل داریم و متاسفانه این نظامنامه جامع چون وجود نداره دارای مشکلات عدیده‌ای در این حوزه هست.
ممنونم جناب راسینه عزیز. از اونجا که جناب علی فرد انتقاد پذیری هستید، اگر موافق باشید در ادامه برنامه دو تا مورد تلفن داریم با هم بشنویم. موافق هستید که به اتفاق میشن؟
شب بخیر خدمت جناب آقای مهرانی عزیز، جناب آقای ارمنده، شبتون بخیر. جناب آقای مهرانی، واقعا دشمنی با فوتبال با ورزش تا کی و چقدر؟ این همه کارشناس، این همه رسانه ها، این همه پیشکسوت، میلیون ها نفر دارن قصه این ورزش و فوتبال مملکت هم میخوره. چرا واقعا در این مملکت ما یک نفر اینقدر زور بگه؟ چرا یک نفر اینطوری داره ورزش فوتبال ما را نابود میکنه؟ چرا واقعا باید این همه ما پیشکسوت و فوتبالیست و دانا و مخ و مغز متفکر داریم؟ چرا باید یک هتلدار بیاد تو اون باشگاه، یک دندون پزشک دکتری که اصلا آقای مهرانی اینا از فوتبال هیچی نمیدونن، خدا شاید اگه بدونن فوتبال با چه سیستمی چند نفر تو زمین میرن، اینا را میگذارن اینجوری با اعصاب و روان میلیون ها نفر با آقا چقدر ما باید بشینیم با هوادارا قصه بخوریم؟ خدا شاید ما شبا را نمیفهمیم که توی صبح میکنیم. به جان بچم منق حسین پرسپولیس فشار مرتب داره بالا و پایین میره، از بس ناراحتم باید نابود شدیم.
سبزی پور هستم از تهران و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من مشکل از سه جا میدونم. اولیش همین مجلسه. مجلس اگر وزیر وقتی که اولین مشکلی برای باشگاه یا برای وزارتون پیش اومد میخواست و یا استیضاح صحبتش میکرد به اینجا نمیکشید. دومیش همین وزیر ورزشه. چرا باید اجازه بده در باشگاهی همچین ولبشویی باشه؟ چرا هر کس هر چه دلش میخواد ببنده، با هر کس دلش میخواد ببنده، هر کسی را که اصلا ورزش بلد نیست بیاره سر کار؟ سومیش هم خود مدیران باشگاه هاست. آقا دوروبریاشون را میدن، ورزشی را نمیدن. شما الان برید سرکشی بکنید در هیچ باشگاهی پیشکسوت ورزشی، چه در استقلال چه در پرسپولیس نداریم. همه از بیرون میان و اینا هم بلد نیستن، نمیتونن کارو بکنن. اگر میخواد کارم درست بشه از این سه جا باید درست بشه، غیر از این نمیتونه جایی درست بشه.
ممنونم از تماس تلفنی شما جناب راستینه عزیز. از این قشر عزیزانی که دلسوز و عاشق ورزش و به ویژه این دوتا باشگاه هستن کم نداریم. نظر شما رو میشنویم.
بله، من واقعا احترام میگذارم به اون هوادار عزیزی که با این قصه صحبت کرد. من چون خودم ورزش حرفه‌ای کار کردم،
بله،
من میفهمم که این هوادار چی داره میکشه. این جوون ما، مردم ما، خیلی هاشون واقعا با جان و دل ورزش رو دوست دارن، عاشق باشگاهشون هستن و نابسامانی در باشگاه ها براشون بسیار بسیار سخته. لذا من واقعا به این دغدغه و نگرانی هم درود میفرستم، هم ما هم با اون همراه هستیم، ما هم واقعا دغدغه این رو داریم. اما راجع به اون عزیز دلم که فرمود من مشکل رو از مجلس میدونم، ایشون درست میگه، من هم بر ایشون هم عقیده ام.
بله.
به این دلیل که وظیفه من قانونگذاره که یا دولت را مکلف بکنم که یک نظامنامه جامع ورزشی به ما ارائه بده تا ما بررسی کنیم و نظرمون را اعلام کنیم یا اصلاح کنیم یا بالاخره اون نظر دولت را به قانون تبدیل کنیم، یا اگر احیانا کوتاهی و تعلل میکنه اون دستگاه بر اساس ابزارهای نظارتی او را پاسخگو بکنیم، یا خودمون اقدام به یک طرحی برای ساماندهی به این خلأهای قانونی انجام بدیم. من حرف ایشون میپذیرم. لذا با احترام به فرمایششون خدمتشون عرض میکنم، قدم اول استیضاح وزیر که نیست.
بله.
قدم اول اینه که ما وزارتخونه را مکلف بکنیم به وظایفش عمل بکنه. الان مکلف کردید، وزارتخونه به ما تعهد داده. امروز هم عرض کردم معاون پارلمانی آقای وزیر آقای تقی‌زاده به من گفتن که حداکثر ظرف یک دو هفته آینده این پیشنویس لایحه را به مجلس میارن. ما قدم اول اینه که اونها را نسبت به خلاهای قانونی موجود چیکار کنیم، پاسخگو کنیم که الان این کار کردیم، آقایون متعهد شدن که این پیشنویس ما عرضه بکنن. اگر احیانا در این مسیر آقایون به وظیفهشون عمل نکنن، ما گام دوم را برمی‌داریم، یعنی بر اساس طرحی که در مجموع مرکز پژوهش‌ها و در میان کارشناسان و در کمیته تغییر دادنی مجلس انجام شده آن را تبدیل به قانون خواهیم کرد و دولت را مکلف می‌کنیم که بر وفق قانون رفتار بکنه و نظام باشگاهداری را سر و سامان بده. اگر در این گام دولت در اجرای قانون استنکار بکنه، وفق قانون بر اساس ابزارهای قانونی که در اختیار دارین تردید نکنید عمل خواهیم کرد و به مسئولیتمون خواهیم پرداخت. لذا من الان خدمت شما و همه